أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران بزرگوار و خواهران گرامی که علاقمند به مباحث قرآن به ویژه تدبر در قرآن هستند و به هر حال به رغم کم فرصتی که امروزه به خصوص تو شهرهای بزرگ مردم گرفتارش هستند، یه فرصتی رو در زندگی خودشون به توفیق الهی قرار دادن برای انس بیشتر با قرآن، فهمیدن بیشتر قرآن، تدبر در قرآن. امیدوارم که خدا این توفیق رو برای شما مستدام و روزافزون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
اما در جلسه گذشته و جلسات گذشته سوره فاطر درش تدبر شد و ارائه شد به رسم به هر حال برنامه این هیئت. بعد از اینکه هر سوره تموم میشه ما در ابتدای سوره بعدی سوالاتی رو اگر شکل گرفته باشه از اون سوره اینا رو پاسخ میدیم، بعد سوره جدید رو شروع میکنیم. انشاءالله ما امشب سوره دخان رو آغاز خواهیم کرد، ولی قبلش یه مرور کوتاه بر سوره فاطر داشته باشیم در حد تیتروار، و انشاءالله بعد از اون سوالاتی رو که دوستان جمع‌آوری کردن از بزرگواران اونها رو جواب بدیم و در خدمت سوره دخان باشیم. من یه توضیح رو مقدمتاً عرض کنم. بعد از سوره های حزب مفصل قرآن کریم که در این هیئت تقدیم حضور شما شد در یک دوره نسبتاً طولانی، سوره هایی که الان ما اینجا خدمتتون میگیم خیلی هاشون بار اول اصلا بنده خودم اینا رو دارم تدریس میکنم، مثلا این سوره ها رو یا بیان میکنم، اینا رو قبلا جایی نگفتم. سوره دخان قبلا ما جایی نگفتیم، سوره فاطر همینطور، این اولین ارائه است. خیلی طبیعیه که تو ارائه اول خب بالاخره به اقتضای ارائه اول بودن هنوز بعضی مباحث خیلی اون قوام بعضی از سوره های دیگه که بارها ده ها بار گفته شده اونا رو نخواهد داشت، خیلی طبیعی روشنه. در مسیری که شما دارید در با این سوره انس میگیرید و کار میکنید، منم همزمان با شما مشغول کارم، اونم تنها کارم هم نیست، کارهای زیاد دیگه ای دارم. یکی از کارم هم اینی که همزمان با شما روی این سوره بیشتر کار میکنم، وقت میذارم. البته بعضیشون یه سابقه اولی هم داریم، بعضیشون سابقه اولی هم خیلی جدی نیست، در حد همین تلاوت های عادی روزانه هست. به هر تقدیر سوره مبارکه فاطر چنان که گفته شد فضایی رو که ما تشخیص بدیم با توجه به آیات این سوره برای این سوره مبارکه، که حالا در واقع فضایی رو که میخوام ذکر کنم به عنوان یادآوری، پاسخ به یکی از سوالات هم خواهد بود. عملا فضا این بود که مشرکان و اصلا اندیشه مشرکان بعد از اینکه مواجه شد با پیامبر توحید و اندیشه موحدانه او و تبلیغ توحید توسط پیغمبر خدا، اینها خب اولش شوکه شدن. جریان شرکی که دارم میگم یه مقدارش خارج از فضای سخن سوره است، ولی مقدمه خوبی. اول شوکه شد جریان شرک و شاید با برخوردهای فرض کنید چکشی و مثلا چالش‌های خیلی بسیط و ساده میخواست جریان توحید و اندیشه توحیدی رو مهار بکنه. اما جریان توحید و تفکر توحیدی جنسش و سنخش این نیست که مثلا چهار تا برخورد تکچکشی باش بکنن و مهار بشه، توسعه پیدا نکنه عقب نشینی کنه، حذف بشه؟ نه خیر، چون عمیقه، ریشه داره. لذا مشرکان، اونایی که میخواستن بر اندیشه مشرکان باقی بمونن، به خصوص خواص جامعه مشرکان، بر این شدند که یک مقاوم سازی داشته باشن. یعنی دیدن که اصطلاحاً بچه هاشون دارن از دست میرن، یکی یکی به این پیغمبر جدید گرایش پیدا میکنن، به توحید گرایش پیدا میکنن، از دست میرن. چیکار کنیم؟ بیایم مقاوم سازی کنیم. اساساً صاحبان هر اندیشه و فرهنگی وقتی احساس بکنن یه هجمه ای در مقابل اونها شکل گرفته که اونها رو به چالش میکشه، مبانی اونها را، اصول اونها را، نحوه زندگی اونها رو به چالش میکشه، تلاش میکنن از خودشون محافظت کنن و مقاومت بکنن. منتها این مقاومت اگر مقاومت بر حق باشه ستودنیه، مقاومت بر حق ستودنیه، اما مقاومت بر مسائل باطل از روی تعصب، نگاه آبا اجدادی، این ستودنی نیست. طبیعتاً شما باید بیان بشه آقا این تفکری که تو را به چالش کشید، این سخنی که تو را و اندیشه تو را و سبک زندگی تو را به چالش کشید، حق یا باطل؟ به این فکر بکن، به صرف این که با تو داره مخالفت میکنه یا اندیشه تو را و روش زندگی تو را به چالش میکشه، مقاومت مثبت نیست. اما طبیعیه، طبیعیه که مقاومت ها شکل میگیره. خب این مشرکان برای مقاوم سازی خودشون چه کار میکنن؟ اون چه که سوره فاطرش اشاره کرد، اینا مکر، هیله، یعنی نوع مقاوم، ایجاد مقاومتشون هیله است، مکر سیه. این مکر سیه چیه؟ تو این سوره دوبار دو جا بهش اشاره شده، مکر سیه، مکر اولائکه و یبور، مکرشون خدا میگه خواهد گزیده، جایی میگه یمکرون از سیئات. این مکر سیه، مکر سیه اینا این بوده که بیان یک وجهه هدایت طلب معتقد به مسائل مثلا رفتارهای درست و امثال اینا از خودشون جلوه بدن و قرآن و اندیشه توحیدی را به چالش در واقع به انفعال بکشن. چجوری؟ توضیح بدم. یعنی آقا ما اگر میبینید در مقابل قرآن مقاومت میکنیم، در مقابل توحید مقاومت میکنیم، نه چون آدم های لجوج متعصبی هستیم، نه خیر، اگر واقعا دقت کنید، خوب دارم مکرشون رو بهتون میگم، اگر واقعا یک کتابی بیاد از جانب خدا که درست حسابی ریشه دار هدایت تو این کتاب وجود داشته باشه، ما اولین مردمی هستیم که به این کتاب ایمان خواهیم آورد. ما خدای نکرده مرض نداریم که مثلا یک کتابی آمده همینجوری جلوش گارد بگیریم بدون این که فکر بکنیم این کتاب حقه، حق نیست. نه خیر آقا، گاردی که از ما میبینید محصول این است که این کتاب اونی که باید بگیر نیست، این اندیشه اونی که حقش هست به عنوان یک اندیشه مثلا اصلاحی پذیرفته بشه، این اون نیست. ما اگر اصلاح هم لازم داریم، اصلاح این نیست. این یه زلعه حیله ایناست. زل دوم حیله اینها، حالا به همین جزئیات اشاره کنم، همین زلی که عرض کردم، نگاه کنید آیه، ممکنه آیات رو جابجا بگم به خاطر اینکه از لاغو میخوام با ترتیب خاص بهش اشاره کنم. و اقسمو، آیه 42، و اقسمو بالله جهد ایمانهم، قسم به خدا میخورن با تمام توان که چی؟ که لئن جاءهم نذیر، اگر نذیری برای اونها بیاید، لیکونن احدا من احدا الامم، از هر امتی هدایت یافته تر خواهند بود. قسم میخورن، میگن خدا میدونه، خدا شاهده، به خدا قسم اگر یه نظیر درست درمون بیاد، ما از هر امتی هدایت یافته تر خواهیم بود. این یک زل از به هر حال مکر این هاست. ببینید به دنبالش خدا استکباراً فی الارض و مکر سیه، از روی استکبار و نوعی مکر. ذل دیگری از مکری که اینا به خرج میدن، اون در واقع اهمیت ندادن، یا اینجوری بگم کم اهمیت جلوه دادن اعتقادات پاکیزه است. آقا حالا خدا رب ما یه دونه است یا نه رب ما ده تاست که این ده تا زیر مجموعه یه دونه ربه؟ خب حالا چی میخوای بگی؟ با این چیزا شما میخوای چی رو عوض بکنی؟ حالا یه دونه است، نه ده تاست، نه صد تاست. ما دنبال چی هستیم؟ ما میخوایم انسان پیشرفت کنه، ما میخوایم انسان به کمال برسه، انسان بالا بره. خب انسان با عمل صالح هم بالا میره دیگه. آدم باشی، تو سر هم نزنی، دزدی نکنی، به هم ظلم نکنی، مهربون باشی، بعد همسایه آزاری نکنید، نمیدونم خیانت در کارتون نکنید، میرید بالا دیگه. حالا چه اعتقاد شما توحیدی باشد، چه اعتقاد شما توحیدی بگید نباشد، این هم زیر دوم مکر این هاست. این از کجا شما میگی؟ ببینید آیه ده چی فرمود؟ من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات، یمکرون اینجا اومد، لهم عذاب شدید. میگه بابا اونی که به سوی خدا بالا میرود، اونی که ذاتن بالا رونده است، اون کلمه طیبه، اون اعتقادات پاکیزه است. حقیقت وجودی انسان که میتونه مراتب را طی کنه، حقیقت وجودی انسان از اعتقادات پاکیزه شکل میگیره و سامان پیدا میکنه. باورها، انسان باورهاست. عمل صالح بغلش چیکار است؟ عمل صالح سوخته. یه موشک ما ساختیم بره بالا، این سوخت نمیخواد؟ سوخت میخواد. بدون سوخت بالا برو نیست. عمل صالح سوخته. خدا میخواد نگاه ما را به جهان بینی عوض بکنه، جهان بینی رو اصلاح بکنه. اگر تو جهان بینی شما اصالت به عمل داده شده، فکر میکنید عمل که همه چیزه، اعتقاد آقا اهمیت نداره. عمل مهمه، اما عمل به عنوان سوخت موشک اعتقادات مهمه. اونی که خدا خریدارشه اعتقادات پاکه. الیه یصعد الکلم الطیب، انسان هرچه میاندیشد هموست. تو او هستی که فکر میکنی، باورهای تو تویی. اینو اول درک بکن. خب وقتی اینو درک کردی، حالا عمل صالح هم ارزش خودشو داره. پس نه اون شما را این فضای در واقع زل دوم مکر مشرکانه. مشرکان میخواستن به مخاطبانشون یه جوری تفهیم بکنن که آقا خلاصه باورتون نشه یه وقت اعتقادات پاکیزه توحید فلان، همه میتون کارتون درست کنید، بقیهش حالا این دعواها خیلی اهمیت نداره. که سوره خوب این مکر را، البته این مکر ریزکاری هایی هم داره. آقا این که گفتید من میخوام خودشون رو مقاوم کنن، اینو از کجا گفتید؟ من کان یرید العزت فان العزت لله جمیعا. اینا دنبال عزت، عزت یعنی نفوذناپذیری، اینا دنبال نفوذناپذیر کردن خودشونن. این که اینها در واقع، حالا باز میگم جزئیاتی داره، بخوام وارد بشم کل جلسه رو میده به سوره فاتح دیگه، من بیشتر از این مانور نمیدم. اما سوره چی کار میکنه؟ سوره میاد در اولین قدم خودش آیه 1 و 2 اصل نگاه توحیدی رو جا میندازه. میگه آقا دیگه برای شریک بودن با خدا از ملائکه بالاتر، ها دیگه برای شریک بودن با خدا که بگیم مثلا شریک خدا شده و در عرض خدا قرار گرفته، دیگه بالاتر از ملک، ملکش شریک خدا نیست، ملکش فقط یک رسوله، یه واسطه است. اون کسی که کلید رحمت دستشه باز میکنه و میبنده خود خداست. ملک ارسال، وقتی خدا میخواد ارسال کنه، اون رسول قرار میده.
ملک نمیتونه در رحمتی را که خدا بسته باز کنه، نمیتونه در رحمتی را که خدا باز کرده ببنده. هیچکی نمیتونه. اطلاق ربوبیت از آن خداست. این مقدمه اول. بعد میاد در مقدمه دوم به مردم میگه مردم چی شده از توحید فرار میکنید؟ رازقی غیر از خدا دارید؟ میخوای بگی بله ما رازقی غیر از خدا داریم، میگه مگه خالقی غیر از خدا داریم؟ کسی که خالقی جز خدا ندارد، مگر در تمام زمین و آسمان جز خدا خالقی پیدا میشه که رازق باشه؟ مگه سیب و گندمی که میخوری نباید خلق بشه؟ رازق خالقه، خالق رازقه، چرا فرار میکنید ازش؟ چرا اون رو نمیپرستید؟ به یگانگی قبولش نمیکنید؟ این دو. بعد تو قدم بعدی که از آیه 5 تا آیه در واقع 14 پیش میره که در دو فراز خودش، تو این قدم بعدی میاد ریشه یابی میکنه، میگه میدونید چرا شماها از توحید فرار میکنید؟ به شرک علاقه نشون میدید؟ علتش اینه که شیطان به وسیله حب دنیا گولتون میزنه. شیطان نقطه ضعفتون رو میشناسه، میبینه همچین خوشتون میاد از دنیا، میاد با دنیا گولتون میزنه، تشکیل حزب میده، شماها رو به یک دیگر قوی میکنه، تشکیلاتی شماها رو به هم وصل میکنه، بعد به شما کم کم زشتی ها رو زیبا جلوه میده براتون. بعد میگه برای اینکه این مسئله رو برطرف کنه، میگه حواستون باشه عزت فقط پیش خداست و اگر میخواید خودتون رو مقاوم کنید، مقاوم شدن جز با توحید ممکن نیست و کلمه طیب ارزش دارد. و بعد اون مراتب سگانه که خالق خداست، رب خداست، رازق خداست، فقط اوست که مالک همه چیزه، غیر او هر که را بخانید مالک یک نخ وسط هسته خرما هم نیست. تمام. بعد توی بند بعدی که از آیه 15 شروع میشه و تا آیه 23 ادامه پیدا میکنه، تو این بند میخواد به مردم بگه مردم اگر میبینید ما داریم جوش میزنیم شما را به سمت توحید دعوت کنیم، سوء تفاهم نشه، ما محتاج موحد شدن شما نیستیم. میخواید موحد بشید، میخواید نشید، شما نیازمند موحد شدنی. بعد پیغمبرش میگه پیغمبر من اگه میبینی حالیشون نمیشه، خب طبیعیه، کور و نمیدونم بینا یکی نیستم، ظلمت و نور یکی نیست، هیچ یکی نیست. این بحث. بعد توی فراز بعدی که از آیه 24 آغاز میشه و تا آیه 28 ادامه پیدا میکنه، اینجا میاد خطاب به پیغمبرش. پیغمبر خدا میبینه همه حرفا منطقی، مقدمه درست درمون، آقا ملک که رب نمیشود، غیر ملک که به طریق اولا، مقدمه اول، غیر خدا که رازقی نداریم چون خالقی نداریم، پس چرا سراغ غیر او میرید، مقدمه دوم، حب دنیا ابزاری شده که شیطان گولتون بزنه، یادتون رفته معادی هست، مسئله سوم، میخواید خودتون رو مقاوم کنید اما مقاوم شدن جزء توحید میسر نیست، همینجوری آمده جلو. بعدش هم گفته خود شماها نیازمند این همیشه توحیدی هستید. حالا میگه که پیغمبرم اگه میبینی یه عده از این حرفا اصلا تأثیر درشون نداره، چون انما یخشى الله من عباده العلماء، هر کسی اهل خشیت نیست، اونایی که به لازمه علمشون پایبند میشن اینا اهل خشیتن. پیغمبر من نمیبینی یه آب نازل میکنیم چند رنگ میبه در میاد؟ نمیبینی یه کوه چند رنگ توش لایه های مختلف وجود داره؟ توقع عکس العمل واحد از مردم نداشته باش. چرا اینو به پیغمبر میگه؟ تثبیت، یعنی حضرت احساس نکنه که خود چرا اینجوریه، واقعا نگران نشه از این عکس العمل های متفاوتی که مردم دارن در قبال حق روشن الهی که ایشون ارائه میده نشون میدن. حضرت این رو توجیه باشه و نگران نشه و مضطرب نشه، تثبیت جایگاه اون حضرته. خب تا اینجا گفتیم یه فصله، حالا همینجا بذار بگم فصلم یعنی چی. فصلم یعنی یه چند تا سیاقی که کنار هم دیگه توی یه فضا دارن این پای نقش میکنن، یعنی یه ورود و خروج کامله. ما اگر ان الذين يتلون بعد را اصلا نبینیم، تا همینجا این سیاقا از مقدمه تا نتیجه، از اونجایی که اینا را از شرک باز داشت تا اونجایی که پیغمبر را تثبیت کرد، یه دور کامله. سیاقا به هم مرتبط، یه حرفی رو زدن. من اصرار ندارم بگم شما بیاید یه دسته ای به نام فصل قائل بشید حتما، نه، فقط در تحلیل ارتباط سیاق‌ها تا جایی که من میبینم سیاق دو به سیاق یک مربوطه، سیاق سه به سیاق دو مربوطه، سیاق چهار به سیاق سه مربوطه، یعنی هنوز من تو یک بگید فصلم. اما یه وقت میرسم به یه سیاق پنجمی میبینم به سیاق چهار ربط نداره، بلکه سرآغاز مجموعی از سیاق هاست که این کل به کل قبلی ربط داره، این میشه فصل. یعنی وقتی ما میبینیم تو این ان الذین یتلون کتاب الله به سیاق قبلیش که تثبیت پیغمبر خدا بود، این ارتباط روشنی به سیاق قبلی نداره. سیاق قبلی تتمه، تکمله، خاتمه مجموعه سیاق‌های قبل خودش بوده و این شروع سیاق دسته از سیاق‌های جدیده. ما به این میگیم فصل. پس اگه کسی پرسیده فصل یعنی چی؟ فصل یعنی مجموعه سیاق‌های مرتبط به هم. همونطور که داخل آیات مجموعه آیات مرتبط به هم میشه سیاق، مجموعه سیاق‌های مرتبط به هم میشه فصل. بعضی سوره ها اصلا کارشون به سیاق بندی نمیکشه، کل سوره یه سیاق. اما بعضی سوره ها دو سیاقه، بعضی سه سیاقه. حالا این سوره های چند سیاقی بعضیشون کارش به فصل بندی نمیکشه، همه سیاق ها با هم یه فصله، یه فصل بندی نداریم تو سوره. اما تو بعضی از سوره ها فصل بندی داریم، تو یاسین داریم، فاطر داریم، سوره بقره خیلی زیادتر داریم، فصل های بیشتری داریم. پس اینم یه مقوله ایه که خیلی حالا فعلا ذهن شما را درگیر لزومی نداره که بکنه، چون فعلا در حد همین که تشخیص سیاق بدیم و ارتباط سیاق بررسی کنیم فکر میکنم برای ما الان کافیه. فصل جدید از آیه 29 مربوط به کیاست؟ مربوط به ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم. این چیه؟ بعد از اینکه خدا از در واقع اندیشه توحید در مقابل اون شرک بازسازی شده و مقاوم شده دفاع کرد و در واقع اون شرک بازسازی شده را به چالش کشید، حالا خدا میخواد بیاد اینجا ارکان اصلی هدایت را بازگو کنه، بگه هدایت. چون اینا میخواستن میگن کلمه نمیدونم طیب و عمل صالح مهم، عمل است و چه هست، خدا میخواد یک نگاه کامل و جامع بگه آقا اونی که اون فرمول سعادت و نجات سه تا رکن اصلی داره. رکن اصلی اولش تلاوت کتاب. تلاوت کتاب انسان را در خط توحید تثبیت میکنه. رکن اصلی دومش نمازه، اقامه نماز که ارتباط انسان را با خالق تنظیم میکنه. رکن اصلی سومش انفاقه که محوری ترین، حیاتی ترین، مهم ترین، میخواستم همینقدر محکم بگم ها، نگیدیم این قاطی کردی رفته، نه چرا مهمترین بابا؟ خیلی از این سوسول بازیایی که به عنوان سبک زندگی در تعامل با یکدیگر باب شده، خیلیشون در مقایسه با انفاق مثل کف رو آبه، کف رو آب. یه مثال کوچیک برات میزنم رد میشم، خیلی نمیخوام وایسم. یا آقا بیاین مثلا برای مردم در وجبازی در بیاری مردم بخندن، یا چه کار میکنی؟ میگه ادخال و سرور فی قلب المؤمن ثواب داره. من خلاص شکلک در بیارم مردم بخندن ثواب داره. شما برو روایت ادخال و سرور رو ببین. میگه ادخال و سرور یعنی گره زندگیشو وا کن، وام بده، سرور میره تو قلبش بابا، جهیزیشو جور کن، سرور درست میشه. بیکار یه کار واسش درست کن. سروری که روایات به ما گفتن ایجاد بکنید، این سرور این نیستش که برای هم شکلک در بیارید بالا پایین بپرید. حالا ممکنه یه عده‌ای هم این کار دستشون بر بیاد، من اون رو نمیخوام نفیش بکنم. الان بحث من الان اون نیست، این در مقام نقد و بررسی اون نیستم، میخوام اونو مقایسه کنم با انفاق. این سرور از کجا در میاد؟ مردم اگر انفاق تو جامعه باب بشه با هم دعوا میکنن. از شما سوال میکنم، میذارم همو اینا که میفتن به جون هم، چرا میفتن به جون هم؟ برو ببین توی دادگاه ها زن و شوهرهایی که دارن طلاق میگیرن، ببین چند درصدشون مشکل مالی دارن. ندارن بابا، نداره، نداره، دعوا شده. این نداره، اونم حالیش نی، دعواست. حالا حالیش باشه چه کنه؟ گشنشه، لباس میخواد. جامعه اسلامی همه، یعنی بخش قابل توجه اعظم مشکلاتی که در تعامل ما با یک دیگر هست، بخش قابل توجه و اعظمش محصول فقدان یا ضعف فرهنگ انفاقه. برادر نمیبینیم هم دیگر رو. حالا بعضی برادرشون هم برادر نمیبینن، داداشش هم داداش نمیبینه که واقعا مشکل اونو حل کنه. مواسات اقلا با داداش خونی خودش داشته باشه. اقلا من دارم، داداش خونی من گشنه نخوابه. بعضی اینم ندارن. چه رسد به این که اسلام میگه این برادر خونی تو نیست، اما برادر دینی تو که هست، مواسات داشته باش. چرا تو همش دنبال ارتقاء لول خونه و ماشین و زندگی و سطح رفاهت هستی، در حالی که میبینی جلو چشمه توی فامیله، توی نزدیکانه، توی همسایگانه کسانی از فقر دارن به خودشون میپیچن؟ انصافه. حالا هی بیاد همدیگر میبینیم شیک سلام بدیم، همدیگر میبینیم بخندیم به همدیگه. خب شما درست کن مشکل و همه میخنده. این که اومده بیرون اینجوری را میره، برو به پشت تستش اخره، میتونی یا علی کنم دنبال یه زامن بدبخت یه وام 500 هزار تومانی بگیره گیر نمیاد. 4 تا زامن میخوام با 4 تا چک. میتونی برو زامن شو مشکل شد به اندازه خودت، برو تو میدون توانش هم بده. نمیتونم. خب نمیتونی لاغل حداقل بدون، حداقل برای این دغدغه داشته باش، حداقل بسوز. لذا قرآن میگه یحض و علا طعام المسکین، داری طعام بده، نداری تشویق کن بقیه بدن، دل بسوزون، تکون بخور. این هست. لذا انفاق ام و اساس حسن تعامل با خلق الله، چه این که نماز ام و اساس حسن تعامل با الله. دین میگه تلاوت کتاب، اقامه نماز، انفاق. داره در واقع این فاز جدید داره مخالفان رو خلع اصلاح میکنه. به شیک زندگی کردن نیست که. نظام اقتصادی غیر اسلامی امروز برای دنیا چه ثمره ای داشته؟ ما هم داریم کتک که همون نظام رو میخوریم. نظام سرمایه‌داری، نظام لیبرالیستی چه ثمره ای برای این دنیا داشته جز هر روز ثروتمندتر شدن یه عده ثروتمند، به گونه ای که 90% ثروت دنیا دست 10% آدم ها باشه و 10% ثروت دنیا بین 90% آدم ها توزیع شده باشه، جز این که یه عده ای رو اونقدر کلوف کرده از نظر اقتصادی و قدرتمندشون کرده که نبض اقتصاد دنیا رو به دست گرفتن، هر کار میخوان با دنیا میکنن و بقیه رو به استضعاف و بردگی خودشون گرفتن. همه باید صبح تا شب سگدو بزنن که بتونن یه زندگی ساده داشته باشن. دیگه نه خدا یادشون بیاد، نه پیغمبر، نه معاد، نه قرآن. چرا؟ باید صبح تا شب بدوه تا بتونه فقط بخوره. هنوز ما به اون روزا نیفتادیم، اما اگه نخواهیم خودمونو و نظام اقتصادیمونو درست کنیم، ما هم به همون روزا میفتیم. شما برید ببینید امروز در کشورهای سرمایه داری آدمهایی که به فقر کشیده شدن تا کجا به فقر کشیده میشن؟ تا اونجایی که کارتون خاک میشن. آمارشون هم روزافزونه، خودشون هم ابایی از ارائه آمار ندارن. اما به ما چی نشون میدن؟ و مکر و اولائکه و یبور، خدا لعنتشون کنه. به ما چی نشون میدن؟ به ما نشون میدن که همشون دارن تو باغ و بستان و چمن زندگی میکنن، میدون، تفریح میکنن، باد میاد، آب هست، توپ هست، همه چی هست، خوش میگذره. آره این مال چند نفره؟ این مال چند درصد مردم جامعه است؟ حداقلش اینه که اگر تو جامعه شما نفرات اینجوری زیاد باشن، مال جامعه شماست. جهان سومی باید تاوان این زندگی اشرافی شما را بدهد. این مردمی که میلیاردی توی آفریقا، میلیونی از سوء تغذیه میفتن میمیرن، بچه هایی که شکماشون باد میکنه، پوست به استخوناشون میچسبه، اینا دارن تاوان شکم گندگی و رفاه زندگی شما رو میدن. این منطق اقتصادی شما برای دنیا مکره. من میخوام بگم ببینید ما اصلا کار با توحید هم نداریم. ببین چقدر شیک زندگی میکنیم. هلو How are you? خوبی؟ خیلی دوست دارم. بیا اینجا. اون به این میگه، اون به این میگه، شاید هم بشکن با هم بزنن. ما میگه انگاه کن بر. زندگی اینا. پاشیم بریم ما هم اونجا خوش بگذره. بیچاره دیگه دیگه. مکر اینه. لذا قرآن اومده میگه آقا اینا دارن شما رو بازی میدن. اینا دارن گولتون میزنن. کلید سعادت سه چیزه؟ تلاوت کتاب، اقامه نماز، انفاق. بعد میگه اونی که الان این کلید رو داره میده به شما قرآنه و خدا میخواد شما رو درباره قرآن امتحانتون کنه. اینجا میاد سراغ اینایی که میخوان امتحان به قرآن بدن، میگه بعضیتون ممکنه خلاصه ظلم خودتون بکنید، اون دیگه تقصیر خودتون. حالا دیگه ما با قرآن بودیم مسلمان ها، ما چرا ما مسلمان ها بدبختیم؟ این تقصیر قرآنه. شما قرآن رو گرفتی، هیچ عنایتی به قرآن نداری، قرآن رو مهجور کردی. اونایی هم که الان تو کشورهایی مثل مثلا عربستان و امثال اینها دارن توم توم قرآن میخونن، الا لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. قرآنی که میخونی حالیت نیست چی میخونی؟ خب ظالمون به نفسه، به خودتون ظلم میکنید با اینجور قرآن خوندن. ما تلاوتی کتاب میگیم این نیست. ربطال القرآن والقرآن یلعنه. تو قرآن میخونی پا به پا قرآن لعنتت میکنه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه، ول کن ما را. ای بخون. خب این که نمیشه. اما بعضی ها مقتصدن، یعنی قشنگ تو قرآن جلو میره. بعضی هم که سابق هم که ائمه اندلبید علیه السلام، اینا نجات پیدا میکنن، اونا به اون دارالمقامت من فضله میرسن. اینو که تبیین میکنه دیگه، با تبیین این منطق روشن توحیدی جامع عملا چه اتفاقی میفته؟ جریان شرک برای بار دوم به دست و پا میفته. اما این بار دیگه شروع میکنن به پاتران پاتران اصطلاحا پرت و پلا گفتن، به هم دیگه میگن، به هم دیگه دلگرمی میدن، میگن آقا نترسید، نترسید، نلرزید، ما هم با هم هستیم، هیچ طور نمیشه، باشید، وایسید، طوری نیست. همه رو نگه میدارن، به هم دیگه قول میدن. ببین میگه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. بعد مثلا به هم دیگه دلگرمی میدن، میگن آقا ماها که خودتون میدونید ماها هدایت پذیریم، این هدایت نیستا. آره بله، این فضای سیاق آخر سوره است. بعد میان جلوتر، میان اصلا اگر اینجوری بود که ایشون داره میگه، خب اگر ماها بدیم چرا ماها عذاب نشدیم؟ ها ها ببین ما عذاب نشدیم، ببین ببین از همه بهتر ما داریم زندگی میکنیم. به خودشون دلگرمی میدن. خدا میگه خیال کردی، خیال کردی. اگه خیال میکنید با این دلخوشی ها میخواید منطق بی منطقی خودتون توجیه کنید، بشینید تا وقتش برسه. یعنی اینا دوچاره انفعال شدن و خدا داره این انفعال رو چار میکنه، باش برخورد میکنه که از دستشون خلاصه این اطمینان های علکی، این شکلات هایی که به هم دیگه تعارف میکنن تا خودشون آرام نگه دارن در مقابل منطق قرآن، خدا میخواد از دستشون بگیره، میخواد بگه علکی خودتون خوش نکنید، بیاید سمت این منطق توحیدی. به این ترتیب سوره مبارکه فاطر در دو فصل، در دو فصل به مقابله با جریان شرکی که خود را در برابر فرهنگ ناب توحیدی بازسازی کرده پرداخته. انشاءالله خدا به همه ما توفیق تدبر مکرر اندر مکرر و اصلاح خطاهای در فهم، من خدا مبرا نمیدونم که خطاهای در فهم، خطاهای در عمل، خدا ما رو بر همش موفق بداره. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیگه بس، الان دیگه بذاریم برای اون چی میگن گروه. آره تو گروه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دو تا سوالی که شما قبلا به من گفتی رو من در ضمن عرایضم جواب دادم، نیم ساعتم گذشت. میخوام بیشتر از این رو سوره فاطر مانور بدم، میترسم باعث خستگی بشه برای دیگران. ما بدیم در محضر سوره مبارکه دخان قرار بگیریم ان شاء الله. یه صلوات دیگه هم بفرست.